نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در تنبيهات و أمور باقي مانده از مسألة تداخل أسباب بود. امر اول شرط داده شد و اما امر ثانی کلامی است که در تهذیب الاصول دارند، کلام ایشون را عرض می کنم و بعد بررسی روی کلام ایشون می کنیم. حاصل کلام ایشون اینه که قائلین به عدم تداخل مشکل است به وسیله استدلال بتوان مقاله اونها را ثابت کرد. یعنی ایشون اعتراف میکنن که دلیل قانع کننده برای عدم تداخل نداری. هرچند حق قولشون، قول اونها حقه عدم تداخل، ولی به حسب ادله اثبات آن مشکلی. بعد ایشون میان از یه مسیر تازهی وارد میشدن که عدم تداخل رو ثابت کنن. حاصل کلام ایشون اینه، بیانی است که از مرحوم آخوند در حاشیه کفایه عرض کردن. حاصل کلام ایشان بیانی است که از مرحوم آقای آخوند در حاشیه کفایه، نه متن کفایه، خود مرحوم آخوند را یه حواشی کوتاهی در اطراف کفایه داره. به نظر میرسه که در بیش از یه دوره ایشون کفایه رو گفته، گاهی یه مسائل تازهی در دوره های بعد به نظرش آمده تو حاشیه کفایه قرار داده. کلام تهذیب الاصول هم از اون حاشیه کفایه مال خود مرحوم آخوند اتخاذ شده. حاصلش این است که ما وقتی رجوع به عرف کنیم میبینیم در قضایای شرطیه متعدده تعدد مسبب میفهمه. یعنی وقتی عرض به عرف بدارند تعدد میفهمه. بگن امضا هرتن، من یه مثال میزنم، امضا هرتن فاتق رقبتن، بعدم بگه این افتر تصوم متعمدن عتق رقبتن، میفهمه دو تاست دیگه، یه عتق رقبه برای زهاره، یه عتق رقبه هم برای افطار عمدی صیامه. خلاصه مدعا این است به عرف که مراجعه کنیم از اسباب متعدده مسببات متعدده می فهمد. مثل این مثالی که عرض کردم، اگر چنین کردی عتق رقبه کن، اگر چنان کردی عتق رقبه کن، اگر کار سوم کردی عتق رقبه کن. گفتیم همه سه تا عتق رقبه است، دو تا عتق رقبه است. این در اعماق ذهن عرف هست و از قضایای شرعی هم همین میفهمه. در بین خودشان همین رو میفهمن. در قضایای شرع هم تعدد رو میفهمن. پس تعدد علا کل حالین هست. منشأ این چیه؟ میگن منشأش هم ممکنه ملاحظه اسباب خارجیه باشه. یعنی در عالم خارج وقتی دو سبب حاصل میشه دو مسبب میبینن، بنابراین در شهر هم دو سبب که حاصل شد دو مسبب میبینن. حالا شرحش بمونه، دو سبب که در خارج میبینن دو مسبب میبینن، در قضایای شرعی هم عرف دو میفهمه. و از مثال من بزنم، یه کسی که از چراغ قرمز بگذرد باید هزار تومن بده، کسی که یه طرفه بوده باشد خیابان بر خلاف مسیر بره هزار تومن باید بده، کسی که در جای توقف ممنوع توقف کند هزار تومن باید بده. عرف از این سه تا هزار تومن میفهمه یا یه هزار تومن میفهمه؟ سه تا میفهمه دیگه. نه این است که یه هزار تومن بده تداخل نمیفهمه، عدم و تداخل میفهمه. خب این چرا همچین میفهمه؟ چون در اسباب خارجی هم همینه، هر آتشی هر کجا روشن شد در آنجا احراقی ایجاد میکنن، هر اثر هر سببی اثری دارد، اسباب متعدده خارجیه سبب می شود که مسببات متعدد داشته باشه. این ریشه شده برای عرف تو ذهنش، در احکام قانونی هم همین شده، در قوانین خودش تعدد می فهمه، در قوانین شرع هم تعدد می فهمه. تا به اینجا دقت کنید. بعد تهذیب الاصول اضافه می فرمایند، ولی این به تنهایی کافی نیست، این در واقع مقدمه است، باید یه مقدمه دیگر هم به اون اضافه شود. اون چیه؟ مقدمه دیگر این است که بگیم اثر دومی غیر از اثر اولی است. اینم باید ثابت کنیم، یعنی علاوه بر این که اثبات کنیم کل واحد اثر می کند، به عبارت روشن‌تر علاوه بر این که اثبات کنیم کل واحدی از این شرط ها اثر میکنه، اثر مستقلی داره، علاوه بر این ثابت کنیم اثر دومی تأسیس نتأکید. نه الان شرط میدم، اثر دومی تأسیس است، تنها این که هر کدام مستقل در اثر کافی نیست، باید یه مقدمه دیگر اضافه بشه. وان این است اثر دومی تأسیس است لا تأکید. چرا دقت کنید، ایشون می فرماید این قضیه شرطیه، میگه من یه وجوب آوردم، اون قضیه شرطیه میگه منم یه وجوب آوردم، دو وجود هر دو مستقل. اما چه مانعی داره وجوب دوم که مستقل است تأکید وجوب اول بشه؟ چه مانعی داره؟ مگر تأکید اثر مستقل نیست؟ اونم یه اثر مستقله، تأکید هم وجوبه، استعمال وجوب در وجوب تأکید مجاز نیست، اونم وجوبه. پس شما دو چیز باید ثابت کنید، باید بگید اولی اثر میذاره دومی هم اثر میذاره، علاوه بر این اثر دومی تأکید نیست تأثیره، تا درست بشه. به تعبیر دیگر ایشون میگه، عبارت خودشون هم داره، میگه هم تعدد وجوب لازمه هم تعدد واجب. مقدمه اول ثابت کرد دو وجوبه، هذا وجوب و هذا وجوب. از ناحیه امضا هر تر وجوبی آمد، از ناحیه این افتر هر تنم وجوبی آمد. اما این کافی نیست، دو وجوب ممکنه بیاد، دومی مؤکد اولی باشه. باید بگید دو واجب هم هست. بله متحده دیگه، یعنی دو فرد از یه واجبه. بله یعنی دو تا افق رقبه، هر دو افق رقبه. پس دو وجوب باید ثابت کنید با مقدمه اولا. بگی عرف دو وجوب میفهمه، این اثر مستقل داره وجوب، اونم اثر مستقل داره وجوب. علاوه بر این باید بگید دو واجب هم هست، دو تا وجود نیامده روی ماهیت، روی دو فرد آمده. این از کجا ثابت کنیم؟ اینو از ظهور قضیه شرطیه تأسیس. پس دو ظهور داره، یه ظهور در تأثیر مستقل و یه ظهوران در این که این اثر تأسیسیه نه تأکیدی. تکرار میکنم، ما دو مقدمه میخواییم، یکی استظهار کنیم از قضیه شرطیه که هر کدام اثری داره، این وجوبی داره اون هم وجوبی، مقدمه دوم هم اثبات کنیم که اثر دومی تأسیسه نه تأکیده. همه اینها مستند به ظهور قضیه شرطیه، ظاهر قضیه شرطیه تأثیر و ظاهر قضیه شرطیه تأثیره. هم ظاهرون فی تأثیر و هم ظاهرون فی ان الاثر تأثیسون لا تأکید. اگر این گفتیم ارتباط به ما معنفی پیدا میکنیم، نتیجه می شود این یه اطقه رقبه، اون یه اطقه رقبه، این یه قص، اون یه قص. قضیه های شرطیه هر کدام وجوبی آوردن. خواهم اتحاد دیگه، چرا دیگه؟ این هم قضیه شرطی میگه هم اثر و اثر داره دیگه، برای دیگه همین دیگه ما هم داریم همه میگیم دیگه. میگیم ازا زا ارت عتق، ازا افترت عتق، هر دو عتقه، منتها به وسیله قرینه تأسیس ناچار میشیم میگیم افقن آخر، ناچاریم وقعیت کنیم این ظهور تأسیسیه سبب می شود قید فرد آخر رو در جزا بیندازیم. در واقع این بیان هفتمی می شود برای قول به عدم تداخل. ما شش تا بیان ذکر کردیم اونجا، بیان تهذیب الاصول یکون و بیان آخر. ریشه از کلام مرحوم آقای آخوند در حاشیه کفایه ایشون گرفتن، بعد شاخ و برگ بیزدند و تکمیل کردند. برای آخرین بار تکرار کنم اینو، دو مقدمه رو ایشون مورد توجه قرار دادن تا قول به عدم تداخل رو ثابت کنن، یکی ظهور قضیه شرطیه در تأثیر مستقل، دیگری هم ظهور قضیه شرطیه در اینکه اثر تأسیس نه تأکیده. تا ثابت بشه فردن آخر، این قید فردن آخر رو از این دو مقدمه میفهمید. با همه یه حرفایشون در پایان میاد یه اشکالی به این میکنه، در پایان بعد یه اشکالی میکنه و حاصل اشکال این است. میگن اینجا یه تعارضی هست، تعارض بین چیه؟ خوب دقت کنید، اینجا یه خورده دقت میخواد. از یه طرف اطلاق قضیه شرطیه میگه هر کدام اثر مستقلی داره. اطلاق ماده هم میگوید اتق فرد آخر نداره، کلمه فرد آخر نداره، ماهیت اتق یا غصد. وقتی اینا رو حساب کنیم توش تأکید در میاد. اطلاق قضیه شرطیه و اطلاق به اصطلاح ماده ازش تأکید در میاد. این برم معارضش ظهور در تأسیسه. کدام یک از این دوتا رو مقدم بتاریم؟ ظهور قضیه شرطیه در تأسیس این از دو عدق دو قوز، اما اطلاق ماده و قضیه شرطیه زارش یک قوز تأکید هر دو وجود روی ماده، هر دو وجود روی ماهیته. دومی تأکید اولی ظهور اطلاق ها تأکید ظهور تأسیس تعدده. پس دار الامر، دقت کنید، دار الامر بین اطلاق در قضیه شرطیه و ماده و بین ظهور در تأثیر. اطلاق ماده و قضیه شرطیه رو بگیریم میگه یه ماهیت تأکیده، دومی تأکیده، هر دو آمده روی عفق، دومی تأکیده. اما ظهور قضیه در تأثیر بگیریم میگه فرد آخر، دومی فرد دیگری هم. کدام از این دو اولا هست؟ ایشان میگن باید اون که تأسیس از کار بیاندازیم اولا باشه. تأسیس رو از کار بیاندازیم اولا باشه. اطلاق رو بگیریم باید اون اطلاق رو بگیریم. پس تعارض از ام بین اون اطلاقین و بین ظهور در تأسیس، ظهور در تأسیس از کار بیندازیم اولاز و عمل و اطلاق ها بکنیم. دوبار گفته چی؟ دوبار چی گفته؟ گفته عتق. چرا تکرارش؟ دومی وجود دو وجود باشه برای واجه، دو وجود بر یه واجب باشه. چه ما نمیده؟ دومی تأکید باشه. دو وجود بر یه واجب. میگن انسان میتونه نظر واجب بکنه. میدانید که انسان نظر واجب میتونه بکنه. نظر بکنه که امسال با خدم انسان روزه میگیرم. میشه؟ خب نظر چه اثری داره؟ اثرش تأکید وجوبه. اگر روزه نگرفت هم کفاره روزه رو باید بده، هم کفاره نظر رو باید بده. وجوب دومی تأکیده. دو وجوب بر یه واجب چه معنی داره؟ تأکید داره. بله؟ در محاورات همین داریم پیداش میخوام بکنیم دیگه. تأسیس، ولی این تأسیس در مقابل اطلاق که قرار گرفت زمین میخوره. حالا اجازه بدین ما یه نقد بررسی بکنیم. این خلاصه کلام ایشون مفصله و اصاره و خلاصش رو من خدمتتون عرض کردم. و اما در اینجا چند ملاحظه هست، چند نکته هست. اول اشاره به کلام مرحوم صاحب کفایه کنیم. زیر کلام مفهومش این بشه. اولین نکته ای که باید بهش توجه کرد این است که کلام صاحب کفایه که میگه انس ذهن ما با قضایای خارجی زر و در قضایای خارجی تعدده، در قوانینم تعدد میفهمی، ما میگیم این درست نیست. در قضایای خارجی اگر هر دو بیان روی مسئله، اونجا هم تعدد نیست. دو آتش در دو نقطه روشن بشود، دو احراق نتیجه میدهد. اما اگر دو آتش در یک نقطه روشن شد، اون هم دو احراق نتیجه میدهد. دو آتش در دو نقطه روشن بشود، دو احراق، دو اثر. اما اگر دو آتش در یه نقطه روشن شد، روی چیز واحد آمد، دوباره اونو میسوزونه؟ نه. دو گلوله رو به دو انسان بزنی دو قتله، اما دو گلوله رو در آن واحد به قلب یه انسان بزنید، به مغز انسان بزنید. نخجاسش دو گلوله است، دو گلوله گلوله است. یه گلوله، اما یه گلوله میزنن یه گلوله تفنگ این برای مغزه، این یکی همون برای مغزش، با هم خالی میکنن. یه گلوله سو دو تا اجازه بدید، این دو تا قتل ایجاد میکنه، هر دو یه قتل ایجاد میکنه، جو قتل نداره. شما مثال رو نزنید به جایی که دو مثل داره جدا باشه. بحث ما این است که جزا واحده، امضا هرتا قصر اعتق این افترتا اعتق قصر در دو نفر قابل تکرار، در یه نفر قابل تکرار، در دو نفر قابل تکرار. احسن، دو نفر رفتی با نرفی نداره، پس چرا این آقایون مثال دادن به دو نفر؟ دو جا ماهیت واحده میدونم رو دو مستاقه، یعنی اون روی اتق اثر میکنه، اون روی اتق دیگه. چرا جواب من نمیدید؟ جواب من بدید. دو تا عبده یا انذار تا اعتق رقبتم، یه جنس واحده میگه سجده. از این اجازه بذار من یه جمله دیگه عرض کنم، یه جمله دیگه عرض کنم. از این اجازه بذار، ما یه مسائلی هست قرینه داریم، شما اون جایی که قرین داره اینها رو نیارید به میتون. باب مجازات ها قرینه داره. اگر از چراغ قرمز گذشتی 1000 تومن بده، اگر ترخص ممنوع بود 1000 تومن بده، اگر عبور ممنوع بود 1000 تومن بده. باب جریمه پیداست، تکرار میشه، قرینه داره. هر عملی خلافی انجام داره یه جریمه ای داره، اونجا قرینه هم داشت. باب مجازات ها یا اتلاف ها، من اتلف مال الغیر فلهو زامه، باب اتلاف، باب مجازات، باب زمانات، اینا قرینه هم باشه تکرار میشه، بلا مجازات نمیشه. این چه ارتباطی داره به ان اجنبته فقط تصیل مجازاته؟ اوست مجازاته جنابته بسیار خوب، ما نمیدانستیم که اینا مجازاته، حالا فهمیدیم که خوب مجازاته. وضو گرفتن مجازات حدثه. چرا خوابیدی؟ حالا که خوابیدی مجازات این است که وضو بگیری، چون خوابیدی مجازات وضو گرفتنه، چون جنوب شدی منازم مجازات. یه حرفا نزنید، اصلا یه همچه حرفی نزنید که از شما بعیده این حرفا بزنید. اون بله، عشق بله، در باب عشق مجازاته، اون تکراره. ما در اونجا میگیم قرینه هست. باب جنابت چی؟ باب احداث چی؟ ما اونجایی میگیم که قرینه نباشه، شما رفتی یه مثال و عرصی میزنید که قرینه هم باشه. اونجایی که قرینه هم باشه، باب مجازات، باب زمان پیداست، تکراره. ما بحثمون در تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب اونجاییست که ما باشیم و لفظ هیچ قرینه ای نباشه، هیچ قرینه ای نباشه. مجازات این هست که دو کار خلاف کرده با دو مجازات بشه. یکی از چراغ قرمز رد شده توقف ممنوع هم داشته، این مثل کسی که فقط از چراغ قرمز رد شده. این قرینه هست، قرینه هم راه داره. باب مجازات قرینه دو کار خلاف کرده، چون دو کار خلاف کرده نمیشه که بگیم مثل یک کار خلافه. میگیم اگر سیدی به صورت کسی زده یه سال زندان، این صورت به سیدی به زید زده و ام زده و وقت زده هر سه یه سال زندان. مثل اونی که مجازات ها قرینه هم باشه، مجازات باید تکرار بشه. اگر تکرار نشه وقت مساوات اقل و اکثر میشه در باب مجازات. اون که محاله، آدمی که سه تا سیدی به سه نفر زده با آدمی که یه سیدی به یه نفر زده، آدمی که یه نفر قصد کرده و آدمی که سه نفر قصد کرده، نمیشه بگه مرسه مثل همه هست. حالا اجازه بدید نفسمون قضایای عقلیه نیست، بعضمون ظواهر لفظ. صحبت این از ظواهر الفاظی که ما داریم بحث درش میکنیم، اونجایی که قرینه همراه نداشته باشه اونجا داریم بحث میکنیم. نکته اول این شد، مقایسه و اسباب خارجی درست نیست. اگر محل واحد بود مقایسه درست، محل دوتا باشه مقایسه محل فارق. در ضمن این نکته گفتیم جاهایی هم که قرینه داره برای ما مثال نزنیم. خود نکته اون را زمینه به این کردیم، جاهایی که قرینه همراه داره برای ما مثال نزنیم. این نکته اول. اجازه بدید حالا میرسم بعد رو دارید میگید، من میرسم. یه خود عجله نکنید، همون دفعه اول قبل از این یه بار گفتید این یک کلمه، من فهمیدم بعد میگم. و اما نکته دوم این است که فرمودید تعارض شده بین اطلاق و تأثیر. اطلاق مقدم داشتید نبود؟ ما میگیم قضیه باید عکس باشه، تأثیر باید مقدم باشه. دارد هم بین اطلاق و تأثیر. شما فرمودید اطلاق مقدم بر تأثیر، ما میگیم تأسیس باید مقدم باشه. میشه بفرمایید چرا؟ ظهور لفظیه، تأسیس ظهور لفظی اطلاقی که نیست. ظهور لفظی مقدمه بر ظهور اطلاقی. اطلاق با مقدمات حکمت هست، ظهور لفظی با لفظه. ظهور لفظی همه جا بر اطلاق مقدمی. تا به حال شرح این مسئله رو دادیم و دیگه من نمی کنم نیازی به تکرار داشته باشید. این دو نکته عرض کردم، عجل نکنید میگم. و اما نکته سوم این از همه این حرف ها روی فرض ظهور قضیه در صفویت فعلیه. کل ذالک على فرض ظهور القضیه فی السببیه الفعلیه. اما اگر گفتیم نه، ظاهر قضیه شرطیه اختزائیه، در این دو سه روز اخیر روی این مسئله کاملا بحث داشتیم که ظاهر قضیه شرطیه این است که سببیت عمل داره یا الحدوث عند الحدوثه علا نحو الاقتضای یا علا نحو الفعلیه. اگر علا نحو الاقتضا باشه اولی آمد دومی وارد میشه بر محلی که مشغول به مثبه لغم. چرا لغویت میشه؟ میدونم
سوال میکنم، اگر کسی محدث به نوم بود و از محدث به بول شد لغبه؟ اصلا نمیکنه. چه لغبه ازدار؟ اصلا نمیکنه. خوابیدن از خواب بیدار شد لغبه لهم کرد، این لغبه خودست لغبه بگر اثر نمی کنه. لأن النهر مشغول به اونه. مولا کبرای کبریه گفته، مولا که جزئی نگفته که لغو بشه. مولا گفته البول نغزو دلش گفته یا نه؟ جواب من بدید، جواب من بدید. مولا گفته البول نغزو و انو نغزو دلش این لغوه. من این مثال رو میگم، این مثال رو میگم تا بگم اون مثال رو اینه. توجه ندارید، توجه ندارید دیگه. البول ناقصان دل بسون، انو ناقصان دل بسون، اینو گفته. آیا لغویتیه؟ نه. حالا یک کسی آما قبلن خوابیده بود بعد بول کرد، یا قبلن بول کرده بود بعد نوم کرد، لغویت نه. توت کدرا نه نه فیلم ایمن همینه دیگه. زهان حالا مثال زهر نزنی که با مجازاته. جنابت باعث وجود غسته، مستمیت هم باعث وجود غسته. او که نگفته مستمیت بعد از جنابت باعث وجود غسته، کلی گفته مستمیت تو وجود غسته، از جنابت تو وجود غسته. حالا تصادفا بسر هم واقع شده، خب دومی اثر نمی کنه. لأن المحل مشغولون بدنیست. فراموش نکنید سه تا نکته ما تا به اینجا روی این مسئله پیاده کردیم. فبنا ان علازالک این را هم بسته شده. اجازه بدید من از این مکرم برم از امر ساده مباحثه نه بلا استعین نکنیم. و اما نکته سومی که این بحث تمام بشه بریم تو تداخل مسببات، بعد وارد بحث تداخل مسببات بشیم. امر سالس، تنبیه سالس دارم میگم، آن نکته سوم نه، تنبیه سالس. الامر سالس، امر ثانی کلام تهذیب الاصول مرحوم آقای آخوند بود و نکات ثلاثه الامر سالس که تنبیه سومه. خمرا مرز میکنم امر سالس تفسیری است که بعضی ها قائل شده بودن بین وحدت و تعدد نوع. دیروز هم اشاره کردیم، حالا امروز اینو یه امر مستقل قرار دادیم. بعضی ها قائل شدن که اگر از دو نوع باشد تداخل نیست، اگر از نوع واحد باشد تداخل هست. جنابت با مستمیت دو نوعه، این دو غصت میاره، دو نوعه، دو غصت واجه میشه. اما اگر دو بار جنابت باشه، دو بار مستمیت باشه، این از یه نوعه، دو بار جنابت دو غصت نمیاره، دو بار مستمیت درست نمیانه. از فرق گذاشتن بین وحدت و تعدد اینو در اینجا ما جواب میدیم، میگیم هیچ فرقی بین هما نیست. چرا؟ چون اسباب متعدده چه از یک نوع باشد چه دو نوع، در محل واحدی که وارد بشه دومی اثر نمی کنه. تکرار میکنم، اسباب متعدده اذا ورد علی محل واحد دومی اثر نمی کنه. اجازه. چرا اثر نمی کنه؟ چرا؟ اجازه. چون محل مشغول به مثل لولا المانع اثر میکرد. هر دو غسل یه ماهیته، فرض اون نسواهیت غسل یکیه، باز فرض رو عوض کردی. ماهیت غسل اگه دوتا باشه این بحث تداخل مسبباته، بحث فردار. فرض اون این است ماهیت غسل بنجا یکیه، اگر دوتا شد بحث تداخل مسببات میاد. حالا من این دو سبب وارد بشه در محل واحد، دومی از فرق نمی کن چون محل مشغول روزه. حالا دو نوع باشه و یه نوع باشه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟ محل مشغوله، دومی از نوع اولی باشه یه نوع دیگری باشه، هر دو آمده روی ماهیت. فرقمون یه ماهیت خسته، نگید دو خست، فرقمون هر دو یه ماهیت. اگر هر دو یک ماهیت هست مشغول به نیست شد، دومی اثر نمی کنی. سوا اون کان من نوع انواه او من انواع متعلی، دلیل ما لا یتفاوت بین القسمین. خوب دقت کردی؟ این که ما میگیم تفصیل نباشه و اینکه دلیل ما در هر دو قسم جاری، دلیل یکی، یه دلیل هم در دو نوع میاد هم در یه نوع پیاده میشه، لا فرق بین نهما. یه نکته اینجا مرحوم آقای آخوند داره، من نکته ایشونو بگم، یه اشکالک کوچکی هم داریم برای ایشونو عرض کنم، بحث تمام بشه بریم سراغ تداخل مسببات بحث فردا انشاءالله. مرحوم آقای آخوند یه مطلبی داره، میگه آقا اونجاییم که از دو نوعه بازگشتش به یک نوعه. شما این موقع تفصیل بدید تفصیلتون بی خوده، میدید گاهی دو نوعه گاهی یه نوع، اون دو نوع هم برمیگرده به یه نوع. چرا؟ چراش یادتونه؟ چون الواحد لا یست تو الا من الواحد، لابد این دو سبب یه قدر مشترکی دارند که با اون قدر مشترک اثر کرده، لأن الاثر الواحد لا یستر الا من المؤثر الواحد. پس این تفصیل شما بی خود شد، در واقع اشکال ایشون تفصیل میکنه که میخواد بگه هر دو برمیگرده به یکی، پس تفصیل بی تفصیل. خب دقت کردید اشکال ایشونو که میخواد بگه هر دو برمیگرده به یکی، پس تفصیل بی خوده. اشکالی که ما کرارن داشته ایم و اشکال قدیمی رو کم کم باید بگیم، اشکال قدیمی ما باز متوجه بیان این بزرگوار مرحوم صاحب کفایه میشه. اشکال ما چی بود؟ قاعده الواحد در امور اعتباریه جاری نمیشه، در امور تکوینیه، نه اعتباریه، نه قانون. تازه در امور تکوینیه هم همه جانی کجاست؟ در امور تکوینیه واحد بسیط من جمعی الجهات، نه واحد نوعی، واحد شخصی بسیط من جمعی الجهات. اونایی که در فلسفه قاعده واحد گفتن، نه واحد نوعی نگفتن، بس ما واحد نوعیه، واحد نوعی که نگفتن، واحد شخصی گفتن. فعلا حضا تمسک به قاعده الواحد در اینجا درست به نظر نمیرسه. حضا تمام کلام در مسئله تداخل اسباب فردا انشاءالله مصطفی باطل است.